قرار است امروز بند آب پاشدان در هرات رسما افتتاح شود. بر اساس دعوتنامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه‌ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برقان به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند 74 متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب را دارد که قادر به تولید 2 مگاوات برق است. کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال 2011 آغاز شد، اما به دلیل جنگ ها گاه پیشرفت داشت و گاه متوقف می شد. اردوی اسرائیل از تصویب طرح اصلی برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد. در این میان همزمان با انتشار گزارش در مورد بررسی های اسرائیل برای انتقال بخش از ساکنان باریکه غزه و سودان جنوبی، معاون وزیر خارجه اسرائیل وارد این کشور آفریقایی شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری می‌کند. از این رو انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است. گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم یک سازمان تروریستی می‌دانند. جامعه جهانی از احتمال بیرون راندن 800 هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده که در صورت کارشکنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسیر برقراری صلح در اوکراین، عواقب شدید در انتظار مسکو خواهد بود. ترامپ همزمان گفت که دیدار روز جمعه او با پوتین در آلاسکا میتواند با سرعت با نشست دیگر و با حضور رئیس جمهور اوکراین ادامه یابد. در این دیدار قرار است در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتگو شود. آقای ترامپ در سخنان روز چهارشنبه خود مشخص نکرد که این عواقب چه خواهد بود، اما قبلا هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگو در آلاسکا، احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست مجازی با دونالد ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم کیف در هر گونه مذاکره درباره آتش بس یا مسائل سرزمینی با روسیه تاکید کردند. با این حال، به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود روسیه در برابر خواسته های اوکراین اروپا به شدت مقاومت کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و ستاره شناسان میگن سیاه‌چاله ای را یافتند که ممکن است در شمار سنگین ترین اجرام کائنات باشد، توده به اندازه 35 میلیارد خورشید که در قلب ساختار به نام نعلسپ کیهانی پنهان شده. این سیاه‌چاله آنقدر بزرگ است که سنگینیش به بالاترین مرز میرسه که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاه‌چاله ها در جهان تصور میکنن. وزن سیاه‌چاله نعلسپ کیهانی حدود 10,000 برابر سیاه‌چاله است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار داره. سیاه‌چاله ها بخش های از فضا هستند که جاذبه در آنجا آنقدر قوی است که حتی نور هم نمیتونه از آن بگریزد. نعلسپ کیهانی یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال 2007 با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود 5.6 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد. قرار است امروز بند آب پاشدان در هرات رسما افتتاح شود. بر اساس دعوتنامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه‌ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برقان به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند 74 متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب را دارد که قادر به تولید 2 مگاوات برق است. کار ساخت بند پاشتان در نظام جمهوری مخلو در سال 2011 آغاز شد، اما به دلیل جنگ ها گاه پیشرفت داشت و گاه متوقف می شد. اردوی اسرائیل از تصویب طرح اصلی برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد. در این میان همزمان با انتشار گزارش در مورد بررسی های اسرائیل برای انتقال بخش از ساکنان باریکه غزه و سودان جنوبی، معاون وزیر خارجه اسرائیل وارد این کشور آفریقایی شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری می‌کند. از این رو انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است. گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم یک سازمان تروریستی می‌دانند. جامعه جهانی از احتمال بیرون راندن 800 هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده که در صورت کارشکنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسیر برقراری صلح در اوکراین، عواقب شدید در انتظار مسکو خواهد بود. ترامپ همزمان گفت که دیدار روز جمعه او با پوتین در آلاسکا میتواند به سرعت با نشست دیگر و با حضور رئیس جمهور اوکراین ادامه یابد. در این دیدار قرار است در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتگو شود. آقای ترامپ در سخنان روز چهارشنبه خود مشخص نکرد که این عواقب چه خواهد بود، اما قبلا هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگو در آلاسکا، احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست مجازی با دونالد ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم کیف در هر گونه مذاکره درباره آتش بس یا مسائل سرزمینی با روسیه تاکید کردند. با این حال، به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود روسیه در برابر خواسته های اوکراین اروپا به شدت مقاومت کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و ستاره شناسان میگن سیاه‌چاله ای را یافتند که ممکن است در شمار سنگین ترین اجرام کائنات باشد، توده به اندازه 35 میلیارد خورشید که در قلب ساختار به نام نعلسپ کیهانی پنهان شده. این سیاه‌چاله آنقدر بزرگ است که سنگینیش به بالاترین مرز میرسه که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاه‌چاله ها در جهان تصور میکنن. وزن سیاه‌چاله نعلسپ کیهانی حدود 10,000 برابر سیاه‌چاله است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار داره. سیاه‌چاله ها بخش های از فضا هستند که جاذبه در آنجا آنقدر قوی است که حتی نور هم نمیتونه از آن بگریزد. نعلسپ کیهانی یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال 2007 با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود 5.6 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد. سلام و خوش آمدین به یکی دیگر از مجله های خبری رادیو آزادی. شروع کنیم با خلاصه چند خبر. در افغانستان، رئیس برنامه جهانی غذا هشدار داده که خشکسالی، کاهش کمک های جهانی و بازگشت اجباری مهاجران میلیون ها نفر را در معرض سوء تغذیه حاد قرار داده. به گفته جان الف، در زمستان پیشرو تا 15 میلیون نفر نیازمند کمک غذایی خواهند بود، در حالی که بودجه این سازمان به شدت کاهش یافته و تنها بخش اندکی از نیاز مالی تامین شده، بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر داخله ایران هم اعلام کرده که تا پایان سال جاری 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد. اسکندر مومنی گفته تا کنون بیش از 1,200,000 افغان بازگردانده شدند و این روند ادامه خواهد داشت. در پاکستان، بارش‌های سنگین و سیلاب‌های ناگهانی بیش از 300 کشته بر جای گذاشته. ولسوالی بونیر بیشترین تلفات را دیده و مقام‌ها میگن بارش نادر سبب ویرانی گسترده شده. پیش‌بینی میشه بارندگی‌های شدید تا اوایل سپتامبر ادامه یابد. در حالی که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی برای نشست امروز در کاخ سفید آماده میشن، روسیه حملات هوایی تازه به خارکیف انجام داد که 7 کشته از جمله 2 کودک و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. این حملات 3 روز پس از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به آلاسکا و دعوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفت. ترامپ گفته در گفتگوها درباره صلح پیشرفت بزرگی به دست آمده، اما هنوز نیاز به کار روی جزئیات است. نشست امروز در واشنگتن با حضور ترامپ، زلنسکی، سرمنشی ناتو و رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فنلند برگزار میشه. و در خبر ورزشی، 6 بازیکن تیم ملی زیبایی اندام و فیتنس افغانستان برای شرکت در مسابقات آسیایی به بنکاک سفر کردند. فدراسیون ملی میگه این ورزشکاران با هزینه شخصی در رقابت ها حضور یافتند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. این هم فهرست مطالب ما. گزارش تازه، همکاری طالبان ایران برای تعقیب همکاران افغان بریتانیا. یکی از همکاران سابق بریتانیا با رادیو آزادی صحبت کرد به شرط تغییر صدا.
به زندگی ما میگه به خطر میشه. خواست ما عدالت بریتانیا این است که ما را از انتقال بده تا زندگی ما نجات یافت کنه.
زمستان سخت در راه افغانستان، هشدار قحطی بی سابقه، مردم چی میگویند؟
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمیفهمیم که چی کنیم.
در جهان، سایه دیدار رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در واشنگتن، حملات تازه روسیه بر اوکراین همچنان ادامه دارد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. و محدودیت طالبان، کافه ها و رستوران های کابل نیمه خالی از زنان.
فروشات که با گذشتان ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شم جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن.
همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با این موضوع که روزنامه دیلی میل بریتانیا نوشته که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان بریتانیا به کابل سفر کردند. روزنامه گفته که این سفر بدون اطلاع حکومت ملکی ایران صورت گرفته. بر اساس گزارش، ایران و طالبان با هم همکاری میکنند تا این افراد را بازداشت کنند. در این حال شماره از همکاران پیشین افغان در ایران میگن بعد از افشای فهرست در ترس و نگرانی دائمی زندگی میکنن. توضیحات کاملتر را در این گزارش دنبال کنین.
در حالی که اطلاعات شخصی هزاران سرباز بریتانیایی، همکاران پیشین افغانشان و کارمندان ملکی بریتانیایی بار دیگر با خطر افشا شدن روبرو شده است، روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده است که 4 مقام سپاه پاسداران ایران به کابل رفتند تا فهرست افشا شده قبلی همکاران پیشین افغان بریتانیا را از حکومت طالبان به دست آورند. این روزنامه در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 18 آگوست به نشر رسیده، گفته است که ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری میکنند و مقام های ایرانی برای درخواست این فهرست از حکومت طالبان به کابل سفر کردند. در گزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده، آمده است که طالبان این فهرست را تحویل دادند و مقامات سپاه پاسداران میخواهند تا پیش از وضع مجدد تحریم های غرب بر ایران، جاسوسان بریتانیا در ایران را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنند. اما ایران تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. گزارش می افزاید که در عوض طالبان می خواهند حکومتشان از ایران به رسمیت شناخته شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد. اما یک مقام طالبان بر روزنامه دیلی میل گفته است اگرچه با توجه به بدرفتاری های مقام های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید احسان یا خوبی صورت گیرد، اما با گفته او اگر این کار در بدل به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان انجام شود معامله بدی نیست. روزنامه دیگر بریتانیا به نام تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که سپاه پاسداران ایران فهرست 25,000 نفری که اطلاعات آنان در فوریه سال 2022 فاش شده بود را از طالبان خواسته بود، اما حکومت بریتانیا برای اینکه جان این افراد به خطر نیفتد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و تطبیق پلان انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد. در اطلاعات افشا شده همچنین فهرست شامل نام و جزئیات حداقل 100 نفر از اعضای بخش جاسوسی نیروهای بریتانیایی MI6 منتشر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش میکند از این طریق جاسوسان MI6 را شناسایی و تعقیب کند. رسانه های بریتانیایی گفتند که وعده های جدید همکاری میان ایران و طالبان در شناسایی و ردیابی این افراد سیاستمداران بریتانیایی را عمیقا نگران کرده است. شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز میگویند که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این لیست به خاطر یک معامله سیاسی که آنها از استفاده میکنن و میخوان با رسمیت بشناسیشان، اگر به ایران افشا کنن به زندگی ما میگه به خطر میشه. خواستم عدالت برطانه این است که ما را از انتقال بده تا زندگی ما نجات یافت کنه.
یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانواده 3 نفره خود در ایران زندگی میکند میگوید که وعده های همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشتش را احساس میکند. او همچنین به شرط نگرفتن نامش در گزارش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بیر زیاد به تشویش کیم، به ویره کیم.
ما بسیار نگران هستیم و در ترس به سر میبریم. وضعیت در ایران دوری است که همه روز افغان ها را بازداشت میکنند، به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند. آنها را بازداشت و دیپورت میکنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است و من به خاطر زندگی خود و آینده خانواده ام بسیار میترسم.
این در حال است که به تازگی اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به طور امن به این کشور منتقل شده بودند پس از آن افشا شده که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت. این شرکت که جت سنتر نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می کند گفته است که در معلومات ثبت شده ناوقت روز یک شنبه درس پیدا شد، زمانی که دسترسی بر تعداد محدود از ایمیل های شرکت توسط افراد غیر مجاز مشاهده شد. باورها بر این است که در این رویداد تازه اطلاعات شخصی بیش از 3700 افغان را که در سال 2024 به بریتانیا منتقل شده بودند افشا کرده است. در میان این افراد افغان های انتقال یافته به بریتانیا، سربازان اعزام شده در تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می کنند شامل هستند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
بله، و مجله خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی هم گوش کنین، azadiradio.com. خبر نگران کننده ایست که برنامه جهانی غذا هشدار داده که افغانستان شاید در زمستان پیشرو با یک قحطی بی سابقه روبرو شود. رئیس این برنامه در افغانستان گفته که این نهاد پول کافی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند نداره. همزمان خانواده هایی که تازه از کشورهای همسایه برگشتن میگن همیال هم در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارن و فوری به کمک ضرورت دارن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. جان الیف رئیس این نهاد در افغانستان با تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانای مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوی تغذیه حاد را در این کشور تجدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تا کنون فقط 155 میلیون میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او، در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بازات و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفری اش را به عهده دارد بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی، اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده، قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروشکا که.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. به توقع داریم که از حکومت یا از کدام موسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حالی است که کمیشنر یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان سی آر یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید ادامه کمک های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک های بشری به افغان ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و تا لحظات دیگر در جهان. در سایه دیدار رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در واشنگتن، حملات تازه روسیه بر اوکراین ادامه دارد. خواهید شنید اما همونطور که پیشتر در گزارش شنیدین، کمک ها گفته میشه رو به پایان است و بازگشت کننده های افغان هم در تنگنای شدید قرار دارند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها هشدار داده که بودجه کمک های اضطراری برای خانواده های بازگشت کننده افغان رو به اتمام است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته در این شرایط سخت افغان هایی را که از ایران و پاکستان برگشتن تنها نگذارن. اما بسیاری از بازگشت کننده ها میگن نه تنها با مشکلات زیاد روبروستن بلکه هیچ کمک هم به دستشان نرسیده. بیشتر در این گزارش بشنوین.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بازگشت گسترده افغان ها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک های جهانی برای تامین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده به آن که کارمندان اضافی به مرزها فرستاده و کمک های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. به گفته این نهاد، افغانستان ظرفیت جذب شمار بالای بازگشت کنندگان را ندارد و این مسئله نیازهای بشری، بیکاری و پیامدهای ناشی از آفات طبیعی را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان میشوند. کسانی که از یورش ها، بازداشت ها و جدایی از خانواده هایشان آسیب دیده و دارایی های خود را از دست دادند. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. UNHCR تاکید کرده که کمک های جهانی برای تامین نیازهای فوری چون غذا، سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی و توانمندسازی زنان و دختران و بازگشت کنندگان میتواند حیاتی باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک های فوری ارائه کند. در این حال شماره از افغان های بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرو اند و کمک دریافت نکردند. کریم محمدی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته به رادیو آزادی گفت:
ما اومدیم سازمان ما تاور نگرفت و برنگ اومدیم این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت بیمه نمیدن، کارت مادی چی نمیدن، ما اصلا هیچی نداریم، اصلا اونو خوردن نداریم، پشت در مردم هست، کس کمک مون نمیکنه.
یکی دیگر از افغانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید:
ما که از ترخم آمدیم ما را گفته بود که سر کارت شما $375 میدن، نگه ما که آمدیم نی دلار دادم نی چیه، مکاتای ما خراب شدی جا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم، نگه وضعیت هم خوب نیست، جا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است، نگه هر جایی که میریم ما لنبرم میگره، نگه کمک ممک تاباله که ما نشدن.
گفتنی است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 6 آگوست گفت که در سال جاری میلادی بیش از 2.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و حال بشنویم که درست در آستانه دیدار ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ و رهبران اروپایی در واشنگتن، روسیه دوباره چندین شهر اوکراین از جمله خارکیف، ژاپوریژا، اودیسا و سومی را هدف قرار داده. زلنسکی عملات را نمایشی و بدبینانه خوانده. بیشتر از فایزه ابراهیمی بشنویم.
رئیس جمهور اوکراین در آستانه دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایش و برخی دیگر از رهبران اروپایی در واشنگتن، حملات تازه روسیه به خارکیف، زاپوریژیا، اودسا و سومی را نمایشی و بدبینانه توصیف کرد. ولودیمیر زلنسکی روز دوشنبه گفت که این حملات غیر نظامیان از جمله کودکان را هدف گرفته و حتی یک تأسیسات انرژی متعلق به یک شرکت از جمهوری آذربایجان را نابود کرده. او تاکید کرده که مسکو باید پیام توقف را بشنود و نباید برای جنگ پاداش بگیرد. زلنسکی هشدار داد پوتین برای فشار بر اوکراین و اروپا و بی‌اعتبار کردن تلاش‌های دیپلماتیک به کشتارهای نمایشی ادامه می‌دهد. در همین حال دونالد ترامپ پیش از گفتگوهای روز دوشنبه در واشنگتن با رهبران اروپایی گفت که رهبر اوکراین اگر بخواهد میتواند جنگ را تقریبا بلافاصله پایان دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین پیوستن اوکراین به ناتو و یا بازپسگیری مناطق اشغال شده از روسیه را به عنوان بخش از مذاکرات با مسکو رد کرد. رهبران اروپایی اعلام کردند که در نشست برنامه‌ریزی شده رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای بررسی گام‌های پایان جنگ اوکراین شرکت خواهند کرد. همزمان با فشار اوکراین برای مشارکت اروپا در مذاکرات مربوط به حل و فصل مناقشه، رهبران اروپایی روز دوشنبه آقای زلنسکی را در سفر به واشنگتن همراهی خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی یک شنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا قبل از ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که همه ما تمایل شدید به پایان سریع و قابل اعتماد این جنگ داریم. دونالد ترامپ مصمم است که جنگ اوکراین را سریع پایان دهد و حتی در گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، به خواسته های مسکو از جمله الحاق کامل دونباس، حفظ مناطق اشغالی خرسون و زاپوروژیا، جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و کاهش تحریم ها اعتراض نکرد. او بر یک توافق صلح جامع پافشاری می کند، حتی اگر به معنای واگذاری بخشی از خاک اوکراین باشد. و اما زلنسکی و اروپا این شروط را غیر قابل قبول می دانند و خواهان آغاز مذاکرات صلح بر پایه دستور کاری دیگر هستند.
رادیو آزادی.
محدودیت‌های تازه طالبان بر حضور زنان در مکان‌های عمومی حال پای کافه‌ها و رستوران‌های کابل را هم گرفته. مسئولان بعضی کافه‌ها میگن بعد از خبرها و ویدیوهای مربوط به بازداشت زنان در سطح شهر، بسیاری از مشتریان زن دیگر جرأت بیرون آمدن ندارند. همین موضوع باعث شده کسب و کارها آسیب جدی ببینند. شرح بیشتر در این گزارش.
بعد از این محدودیت هایی که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. به شروعشان هست و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول